أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
من در هر بحثی صرفاً به لحاظ آوردن روایات، صرفاً به عنوان آوردن روایات در ذیل آیه نیست، همون گونه که کتب تفسیری روایی این چنینه، مثل تفسیر برهان یا تفسیر نور ثقلین، چنین تفسیرهایی که تفسیر روایی صرفاً روایات در ذیل آیات آورده میشه، دیگه بحثی از این روایات و ارتباطش با آیه و تحلیلی نسبت به این روایات آورده نمیشه. اما مرحوم علامه رضوان علیه بعد از بحث تفسیر آیه به آیه و به دست آوردن معارفی از این طریق، روایات رو عمدتاً برای تأیید بحث تفسیری می آورن. همونطور که دیروز عرض کردیم، همون مطالبی که ما روشش رو از ائمه علیهم السلام گرفتیم در بحث تفسیری آیات را پیش آمدیم، بحث تفسیری آیه و آیه کردیم، مطالبی را به دست آوردیم، این در بحث روایی هم ائمه علیهم السلام همین مطالب رو به ما ارائه میدن. خب در سوره حمد، در این قسمت از سوره که ایاک نعبد و ایاک نستعین خطاب عبد به مولا مطرح می شود و تقاضای عبد از مولا در صراط، ایشون در بحث تفسیری فرمودن که از تحلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین مقدم شدن هست بر فعل و آوردن فعل به صورت متکلم مع الغیب مطالبی استفاده میشه، و اون این که عبودیت خالصانه اون هنگامی است که با درک حضور معبود انجام بشه، درک حضور نسبت به عبادت انجام بشه، که اقتضای درک حضور نسبت به معبود این می شود که در اون روایات عباد را سه قسمت کردند، یک قسم از اون عابدان، اون کسانی هستند که خدای متعال را از اون جهت که خداست، از اون جهت که دارای کمالات نامتناهیست در برابرش خضوع می کنند، که این در حقیقت درک این معناست، این مرتبه از عبادت که حقیقت عبادت است، که حق تعالی را از اون نظر که اوست و توجه به حضور او دارند در برابرش خضوع می کنند. بعد روایات دیگری در این زمینه هست که این روایات به ما راه رو نشون میدن که در مقام عبادت ما به چه حقیقتی توجه بکنیم تا عبودیت خدای متعال تحقق پیدا بکنیم، چون این مسئله مهمیه. که در مقام توجه ما به چه چیزی توجه بکنیم. آیا به اوصاف الهی توجه بکنیم؟ توجه به اوصاف الهی، این توجه به خدای متعال هست، یا اینکه توجه به خدای بکنیم که دارای اوصاف است؟ این به دو چیز، هم به خدای متعال هم به اوصافش که در مقام توجه خلاصه اشتراک قائل بشیم، تشریک در توجه ما داشته باشیم، یا اینکه نه در مقام توجه صرفا به ذات نامتناهی حق توجه بکنیم، ذاتی که دارای صفات هست، اون حقیقت نامتناهی که بدون کمالات نیست، منتها فقط توجه ما اگر بخواهد خالصانه باشه به اون حقیقت نامتناهی باید باشه. این بحث خیلی عمیقی است. که در تحت عنوان معبود در اصول کافی و در توحید صدوق این روایات آمده که حالا ایشون ابتدایش رو بیان می‌کنند که می‌فرمایند کسی که این چنین گمان بکنه مشرک شده، کسی که این چنین گمان بکنه در مقام توجه این گونه توجه کنه مشرک است، کسی که در مقام توجه این گونه توجه بکنه این توجه حقیقی نیست. این البته طبق اون دیدگاه خاص ائمه علیهم السلام است در بحث شرک و توحید، اون شرک دارای مراتبی است، که هر یک از حال مراتب اعتقادی یا توجهی انسان به لحاظ مرتبه بالاتر شرک حساب میشه. لذا برای اینکه توجه خالصانه برای افراد حاصل بشه، حضرت ائمه علیهم السلام فرمودند انسان‌های مؤمن حقیقی حتی در مقام توجه ذهنی هم درک‌هاشون درک‌های خالصانه است، که این احتیاج به تمرین داره. از سطح عموم مؤمنین بالاتره، چون این مسئله است دیگه که در مقام عبادت، مثلا در نماز، کسی میخواد توجه بکنه حضور قلب داشته باشه، این حضور قلب چگونه تحقق پیدا بکنه؟ به چه چیزی توجه بکنه؟ چه چیزی رو در ذهنش بیاره؟ ائمه علیهم السلام البته برای حضور قلب مقدماتی بیان فرمودن، اما برای اون توجه خالصانه توحیدی و ایمانی این بیان رو هم فرمودن. مرحوم علامه این دست از روایت هم میارن که این که خطاب میکنیم ایاک نعبد، عبودیت فقط برای تو حاصل تحقق پیدا میکنه و تو معبودی فقط این باید چگونه بوده باشد تا معبودیت و عبادت حقیقی تحقق پیدا کنه؟ چون حصل دیگه ایاکه، آیا ما به صفات جمال و جلال الهی توجه بکنیم در برابر صفات خضوع بکنیم؟ چون خالقه، چون رازقه، چون رحیمه، به جهت رحمت، در برابر رحمت، یعنی این کسرات اوصاف کسیری که ظهور کرده در برابر اینها که شرکه، در برابر ذاتی که دارای این صفات از هر دو، هم به ذات معبود ما هم ذات باشه همین صفات، این هم شرکه. ایاک نعبد نشه. اگر بخواهد ایاک نعبد باشه، به اون ذاتی که نامحدوده، اون تا دارای صفات هم هست، توجه به اون جهت نامحدودیت حق تعالی باید بکنی که بدون اوصاف جمالیه و جلالیه نیست، تا اینکه ایاک نعبد تحقق پیدا بکنه. پس روایاتی که فعلا در بحث عبودیت است ایشون میارند که خواهم بفرمان که این روایات همون مضامینی را دلالت میکنه که در بحث تفسیری ما تحلیل کردیم جمله ایاک نعبد را. حالا یکی یکی بخونیم. و رویه به طریق عامی عن صادق علیه السلام روایت دیگری از طریق عامه است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند در ایاک نعبد، اینطوری حضرت فرمودند: یعنی لا نرید منک غیرک، از این خضوع غیر تو رو من اراده نکردم، نه رسیدن به بهشت را و نه دوری از جهنم را، ولا نعبدک بالعوض والبدل، من تو رو عبادت نمی کنم به واسطه عوضی که به من میدی، جانشینی که این عبادت داره، کما یعبدک الجاهلون بک، همونطور که جاهلین به تو اینطوری عبادت میکنن، این به مقام تو آگاهی ندارن که تو کمال مطلقی. کمال مطلق، حضور مطلق، چنین حقیقتی ذاتن سزاوار بندگی شدن است، چه به انسان کرامتی عطا بکنه یا نه، چه انسان رو از امور ناگوار دور بکنه یا نه. این تقریبا اون مضمون اون روایات قبلیه. المغیبون انک، کسانی که جاهلن به تو و از تو غایبند، یعنی حضور تو رو درز میکن. البته از شد این حقیقت عبودیت رو بیان میکنه که ایاک نعبدم دلالت بر اون حقیقت عبودیت است، منتها اون مراتب دیگر هم عبودیت هست، اما حقیقت عبودیت به حساب نمیاد. حقیقت عبودیت به این است که خضوع فقط در برابر او، چون او سزاوار خضوع است. روایت بعدی یه شأن دیگری از حقیقت عبودیت رو بیان میکنه، خضوع در برابر اون حقیقتی که مطلق است، از اون نظر که مطلق است. اقول و روایت هم تشیر و متقدمه من استلزام معنی العباده للحضور، عبادت حضور را لازم نده، وللاخلاص الذي ينافي قصد البدل، با اخلاصی که منافات با قصد بدل داره، انسان به نیت به هر حال رسیدن به موهبتی و دوری از امر مکروهی، اون اخلاص حقیقی. البته خب و فی تحف العقول اون روایت هست ان صادق علیه السلام، کلوت این روایت مفصله، فقط در تحف العقول هست، جاهلیه نیمده. مرحوم علامه رضوان الله هم حاشیه مفصلی بر این روایت دارن که در چاپ آقای غفاری این حاشیه چاپ شده. روایت خیلی روایت سنگینی که اولش امام صادق علیه السلام محبین خودشون رو سه دسته تقسیم میکنن، طبقه اول، طبقه وسط، طبقه اعلی. برای هر یک اوصافی هم نقل میکنن، بیان میفرمایند. اون طبقه اعلی را خیلی دارای اوصاف خیلی شریفی، اونها اجمالا کسانی هستند که به مقام معرفت الهی راه پیدا کردن. بعد صحبت میشه که مگه این محبین شما که به این مرحله رسیدن چگونه بودن؟ حضرت میخوان که ایمانشون به اون مراحل عالی رسیده. بعد میخوان که ایمان متعلقی داره، معنای ایمان درست نمیشه الا اینکه ببینیم به چه کسی ما ایمان داریم. این تا اینجا میرسیم. بعد بیاناتی دارن وقت این در محله اظهار عبودیت هست، روایت متعدد البته در این زمینه. این روایت فقط تو طواف العقولی، اما اون روایاتی که باب معبود است تو اصول کافی و توحید صدوق آمد. و من زعم انه یعبد بالصفه لا بالادراک، اگر کسی گمان کند که حق تعالی را به صفت عبودیت میکند، یعنی اون کسی که این اوصافو داره، خودشو نه اوصافشو. البته این رو که از کردیم این متعتبه بر کلمات قبلی حضرت هست که بالاترین معرفت معرفت حق تعالی به خودش، اون وقت قضیه برادران حضرت یوسف و حضرت یوسف رو حضرت مثال میارن تو همون روایت که برادران یوسف از خود یوسف به خود یوسف راه پیدا کردن. انت یوسف، این دنباله اونه. لا بالادراک یعنی او رو حاضر نبینند، غایب بگونه، لزوم نداره فقط احال علی غائب، چنین درکی، چنین عبادتی حاله بر غائب هست. ادراک منظور نه این درک ذهنی ها، یعنی او را حاضر دیدن در مقابل یعبد بالصفه، اون بیانی که عرض کردیم خودش رو حق تعالی رو. بله حالا بیان میکنم چگونه تو روایات آمده دیگه، اون حقیقتی که حاضر دارای صفات است. توجه اصلی به خود ذات باید بشه، تا ذاتی که دارای صفات است. نظام در خطبه اول نهج البلاغه علی علیه السلام اخلاص رو به چی تفسیر کردن؟ نفی الصفات است. کسی که بخواد به اخلاص در توحید برسه باید صفات رو از حق تعالی نفی بکنه، نه اینکه حق تعالی صفات نداره، نه صفات زائد نداره، به شهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. و من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقط ابطل التوحید. کسی که گمان کنه که صفت و موصوف رو داره بندگی میکنه، توحید را به دوگانگی قائل شده دیگه، و خدای متعال کثرت قائل شده، عبودیتش هم به جهت اون کثرت هست. چرا؟ لأن صفت غیر الموصوف، صفت غیر موصوفه. بله خب، صفات ذاته چجوری متوجه بکنیم؟ توجه به ذات مطلق باید بکنیم، ذاتی که مطلق هست که کمالات رو هم داره، اتاها کمالات اینشه، نه توجه به اوصاف، نه توجه به ذاتی که دارای اوصاف هست. هم دو ذاتی که مطلق است، حدی نداره، اما داره صفات هم هست. بله، اما اینکه آیا حق تعالی همین صفاته، این بحثه. توحید خالص این نیست. آیا حق تعالی مرکب از این صفاته، این هم توحید نیست. پس توحید حالا اعتقادی فعلا مرحله دیگه این است که ما حق تعالی را حقیقت ذات نامحدود بدانیم، که سوره توحید اشاره به همینه. قل هو الله احد، تعبیر احد آمده بر همینه. در روایات است که نصارا آمدند از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، نسبت خدا را خواستند، انسب لنا ربک. دو سه روز حضرت منتظر وحی موندند تا اینکه این سوره آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قول هو الله احد، الله الصمد، که الله الصمد باز میکنه الله احد را، که هیچ نیازی و هیچ مثلا عجیبفیتی تو خالی بودنی بر اقتالا تصور نمیشه، تو پر علمی غنی محض است. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد صغر بالکبیر. کسی که گمان کنه که موصوف را به صفت اضافه میکنه، یعنی افتادا حقیقتی است که دارای صفت است، تعدد داره، اون حقیقت کبیر را کوچکش کرده، چون برای صفات محدودیت داره. اونی که ما میفهمیم خالقیت غیر از رازقیت، هر کدام غیر از غفوریت، و همینطور این صغیر به این معنا. او را که با این همراه بکنی، او کوچک شده، او محدود شده. اون تو تعبیرات دیگری هم تو اون روایات هست که مضمونش اینه که اون نحوه توجه رو تو اون روایات بیان میکنن که به ذاتی که صفات بر او حمل می شود ما توجه بکنیم، این می شود عبودیت محض، معبودیت محض حق تعالی، که در بعضی از روایات است ظاهرا که حال که کسانی که این گونه باشن اولئک هم المؤمنون حقا، یا ایشان از شیعان حقیقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن، که در چنین مرتبه ای از درک نسبت به حق تعالی قرار دادن و عمدتاً مثلا درک ذهنی دیگه، همین علومی است که ما ها اون درک‌های دیگه اون خیلی دسترسی هر کسی بهش نمی‌رسه. خب اما قدر الله حق قدره، از این حال که ایشان خدا متعال را حق قدرش رو نشناختن که درست او رو درکش بکنه. و فی المعانی ان صادق علیه السلام فی قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم. خب حالا یه توضیحی در این جهت از بکنیم تا اون دو تا روایت رو که بخونیم روشن بشه که ایشون چگونه برای اون مطالبی که استفاده کردن در بحث تفسیری این روایات رو می آورن. در بحث تفسیر بعد از تحلیل صراط مستقیم با آیاتی که توضیح میده این صراط مستقیم صراط کیاس ان الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بیان فرمودن که صراط مستقیم یک حقیقت است که نموده هایی داره، سبل الهی نموده های این صراط است. ادهی همین نموده ها رو میگیرن منتها دیگه بر حقیقت صراط نرسیدن، ادهی با داشتن این نموده ها اون حقیقت رو هم دارن. پس بنابراین صراط خودش داره مراتب میشه، یک حقیقتی که داره مراتبه، نداره نه چند تا حقیقت. خب منافات نداره کسی در یه مرتبه‌ای باشه با این اهدنا مرتبه بالاتر طلب بکنه، یا مرتبه این رو داره ثبات در همون مرتبه رو طلب بکنه، چون هدایت هم از ماهی خود ما که نیست، باید خود متعال ما رو شامل هدایتش بکنه. خب این دو تا روایت این بیان رو میخواد بیان بکنه که حضرت دارن توضیح میدن معنای اهدنا الصراط المستقیم. البته اینجا باز بحث اهدناست و خود صراط در بحث ربایی بعد میاد که منظور چیه. فی قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم یعنی ارشدنا الى لزوم طریق المعدی الى محبتک، ما را راهنمایی کن به ملازمت با راهی که ما را به محبتت میکشانه، و المبلغ الى جنتک، و المانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب، و مانع بشود از این که ما از هواهای خودمون تبعیت بکنیم تا هلاک بشیم، او ان نأخذ به آرائنا فنهلک. پس صراط مستقیم اون صراطیست که انسان هواهاش و آراء شخصیش دیگه از نمی میره، شخص هوایش افکارش رو منطبق تابع مولاش قرار میده. و فی المعانی ایزن ان علیین علیه السلام فی الآیه یعنی عدم لنا توفیقن. خب اون روایت قبلی ارشاد به مطلب بعده، این روایت معنای ثبات بود که هر کس به لحاظ مرتبهش ممکن است کسی به اعلی درجه صراط رسیده باشه، اما باز اهدنا رو بخواد. اهدنا خواستن این اهدنا برای این شخص به معنای دومه، عدم لنا توفیق کلذی اتعنا که به فی مازی ایامنا، حتی نوتی هم که کزانک فی مستقبل اعمالنا که در آینده بیرونه باشه. ولی شما هم که بر روایتان و جهان مختلفان فی الجواب ان شبهت لزوم تحصیل الحاصل من سؤال الهدایت للمهدی، دو وجه مختلف است از این که شبهی شده بود تو بحث، کسی که در حال به صراط مستقیم رسیده این معناش چیه که طلب هدایت میکنه تحصیل حاصل میشه و نه تحصیل حاصل نیست، این رسیده به مراتب و یا ادامه اون این شبه را از بین میبره. این سوال الهدایه للمهدی، کسی هدایت شده داره هدایت رو طلب میکنه تحصیل حاصله. فالروایت الاولا ناظرتون این اختلاف مراتب الهدایه مستاقه و ثانیه روایت دوم اشاره میکنه لاتحادها مفهومن، که این مراتب از نظر مفهوم متحدین همه صراط هست اونتا مصادیق دارند. این ممکن است کسی یک مصداق شامل حال شده باشه و صادق دیگر را هم بخواهد. خب در روایت دو روایت دیگر ایشون از معانی معانی الاخبار شیخ صدوق می آورند در تعریف توضیح صراط. خلاصه صراط این بود که خالص از شوائب باشه، که هیچ شوب عدم خضوع در برابر حق تعالی رو نداشته باشه. نظر وقتی سومی نمیتوند ان باشه که شخص شأن حق تعالی را حفظ کنه در موجودات، موجودات رو مخلوق حق بدانه. و ارتفع عن التقصیر، از تقصیر هم کوتاهی کردن هم بالاتر باشه و استقام و مستقیم باشه. یعنی انسان دیدگاهش نسبت به حق تعالی این گونه باشه که نه حق تعالی محدود است تقصیر است و نه نامحدودی است که عین این محدودها غلو میشه، نه نامحدودی است که عین این محدودها باشه، نامحدودی است که احاطه این محدودها داره. استقامت در مسئله توجه به صراط مستقیم اینه، این محدود ها اظهار خضوع میکنن در واقع نامحدود و میگه از من چیزی دید. خب اگر انسان در اینجا اینطور صراط مستقیم رو درک کرد، در آخرت هم به بهشت میرود و فی الاخرت طریق المؤمنین الی جنه. چنین ایمانی که غلو و تقصیر نداشته باشد، این ایمان به شرط حفظش نتیجهش به بهشت رفتن. خب این رو باعتم بخونیم تمام بکنیم و فرمانه این زن انا دیگه در انسان فی معنی صراط اللذین رو عزد معنی میکنند قول اهدنا صراط اللذین انعمت علیهم، به اونها انعام دادی، انعام کردی، به توفیق که به ایشان توفیق دادی لدینه و طاعته، لا بالمال و صحه، نه این که به اونها انعام دادی مال دادی، نه که دین دادی، چون مال اونه که نمیمونه، که دین میمونه. ایشون معنا کردن نعمت اون حقیقتیست ماندگار، حضرت هم دارن همین رو بیان میکنن. خوب دقیق فرمونید توجه به بحث تفسیری بکنیم با این روایات خوب با هم دیگه تطبیق میکنه. فانهم قد یکونون، این کسانی که نعمت داده شدن به مال و صحت، گاهی کافر و فاسق. اما اونه که برای دین توفیق و دین پیدا کردن دیگه کافر دیگه نیستن. نعمت حقیقی همینه، کسی به دین میرسه. و هم الذین قال الله و من یطع الله و رسول فاولئک که من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا. دقیقا هر قسمتی از آیه رو که ایشون تحلیل و تفسیری کردن، روایات همون معانی رو بیان فرمودن. که اگر ما به حال این روایات رو دقت بکنیم، با همون تحلیل خالصانه آیات به این معانی میرسیم و ائمه علیهم السلام یه بحث تعبدی نکردن. خلاصش اینه که این روایت ایشون با تحلیل میادن و اینه که بفهمن که اینطور نیست که ما از این آیات معانی رو نفهمیم. حضرت فرمودن این رو باید بگیم دیگه در معنی این آیه تعبدن. صلی الله علیه علی اصرار المسعین فی الدنیا.